يا أرحم الراحمين بحق محمد وآله
خبر.
ساعت 21 اینجا پخش شبکه رادیویی اقتصاد. ابلاغ دستورالعمل صدور گواهی فعالیت تولید بدون کارخانه. سعید زرندی گفت به منظور بهره برداری بهینه از ظرفیت‌های خالی بایت‌های تولیدی موجود در کشور و افزایش بهره‌وری سرمایه، این دستورالعمل توسط وزیر صنعت ابلاغ شد. معاون وزیر صمت افزود پس از تدوین پیشنویس اولیه با همفکری و هماندیشی با صاحب نظران، انجمن‌ها و تشکل‌های بخش خصوصی، این دستورالعمل نهایی شد. معاون طرح و برنامه وزارت صنعت گفت این دستورالعمل به منظور ایجاد وحدت رویه در صدور گواهی فعالیت تولید بدون کارخانه برای اشخاص حقوقی با تاکید بر الکترونیکی بودن فرآیندها، به کارگیری شناسه کسب و کار و یکپارچه سازی اطلاعات مجوزها تدوین شده است.
رهیافت. با نام و یاد حضرت حق و با عرض سلام های گرم و درود های فراوان به شما شنوندگان و همیهنان عزیز و ارجمند، خیلی خوش آمدید به رادیو اقتصاد. برنامه رهیافت را دستبند شما امیر حسین راسخ هستم. در این شبهای قدر، شبهای محتمل به قدر، ملتمس دعای خیرتون هستیم. بنده و همکارانم در این برنامه و رادیو اقتصاد این ایام رو گرامی می‌داریم و عرض تسلیت داریم خدمتون. ایام سوگواری شهادت مولای متقیان حضرت علی بن ابی طالب علیه السلام رو همراه ما باشید با برنامه امشب رهیافت. موضوع بررسی قیمتگذاری دستوری خودرو و وجود بازارهای موازی موضوع برنامه امشب رهیافت هست. 3036-37 سامانه پیام کوتاه رادیو اقتصاد هست. 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما هم در اختیار شما هموطنان عزیز و ارجمند است. اینجا رهیافت رادیو اقتصاد، موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز. چالش قیمتگذاری خودرو همچنان در کشور وجود داره و خودروسازان و شورای رقابت سر این مسئله همچنان کشمکش دارن، اما این کشمکش به ضرر مردمه و مشخص نیست چطور باید بازارهای موازی رو حذف کرد و به نفع مصرف کننده کار کرد. در رهیافت امشب با حضور متخصصان و مسئولین در این خصوص بیشتر صحبت خواهیم کرد. همراه ما باشید با برنامه امشب. خب، نقش شورای رقابت در قیمتگذاری خودرو، اینکه آیا شورای رقابت بایستی قیمتگذاری بکنه یا هدف از ایجاد این شورا به تلاش برای رفع بازارهای انحصاری است، اینکه خودروسازان مطالبهشون چی هست و به دنبال چی هستن و اینکه مردم، شهروندان و مصرف کنندگان نهایی چه نگاهی به موضوع خودرو و کیفیت اون دارن، نکاتی است که در برنامه امشب به اون خواهیم پرداخت. خوشحال میشیم که ما را هم همراهی بفرمایید. جناب آقای مهدی دادفر، سخنگو و دبیر محترم انجمن وارد کنندگان خودرو، و جناب آقای مازیار بیگلو، دبیر محترم انجمن سازندگان قطعه خودرو، دو مهمانی هستند که از ابتدای برنامه ما را همراهی میفرمایند. آقای منصورات فر خدمتتون سلام و شب بخیر میگم، قبول بشه تاعتون انشالله.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما شنوندگان محترمتون و دستندرکاران این برنامه، از همگی التماس دعا دارم.
زنده باشین انشالله. آقای منصورات بگلو خدمت جناب عالی هم سلام و شب بخیر میگم، خوش آمدید به رادیو اقتصاد.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام جناب واصف، بنده هم از ادب و ارادت شب بخیر دارم خدمت شما و همکارانتون و عرض قبولی تئاتر و عزاداری ها برای همه شنوندگان.
خیلی از شما متشکرم. آقای دکتر، ما تا میان یادمون بره که بحث خودروست، این شورای رقابت یه خلاصه چیزی میندازه وسط، یه سنگی میندازه وسط و اعلام میکنه دوباره بحث افزایش قیمت، فکر میکنم حدود 8 یا 10% اعلام کرده شورای رقابت. هرچی هم با آقای شیوا تماس میگیریم اصلا ریجکت میکنن و جواب نمیدن. ما اصلا چرا شورای رقابت رو به وجود آوردیم و الان یه طرف شمایید و دوستان دیگه که میگن آقا اصلا این شورا این وسط چی کار است، یه طرف هم خودروسازان، یعنی از هر دو طرف فشار وارد میکنه اما در این حال اظهار نظر خودش رو هم مطرح میکنه. آقای دادفر بفهمید ما اصلا چرا شورای رقابت رو به وجود آوردیم، با چه هدفی و این کارها و اقدامات و اظهار نظرها چه تأثیری در بازار خودرو خواهد گذاشت؟
شورای رقابت جناب آقای راسخ یک سازمان ضد تراست فراقوه‌ای، ضد انحصار فراقوه‌ای که در برخی از کشورها که نیاز دارن فرایندهاشون رو از بنبست انحصاری و بخوان نجات بدن ایجاد میشه. در ایران هم یک چنین شورای ایجاد شده با حضور نمایندگان محترم مجلس، کارشناسان، نماینده محترم قوه قضاییه، با معرفی عده‌ای از افراد اقتصاددان از سوی ریاست محترم جمهور و این شورا رو تشکیل میدن که با انحصارهایی که از طریق قوانین و مقررات برای عده‌ای از فعالین حوزه‌های کسب و کار یا حتی غیر حوزه‌های کسب و کار مثلا وکالت ایجاد میشه، بیان و مقابله بکنن، سریع تصمیم بگیرن، یعنی اون فرایندهای قانونگذاری و مجلس و اینها رو کنار بذارن و به سرعت بتونن اقتصاد رو از این بلیه انحصار طلبی نجات بدن. اما خب اون چی که میبینیم و دید اولین نشانهی که ما از شورای رقابت تا کنون دیدیم عدم زمانشناسی و به موقع بودن، کمان که هر بار شورای رقابت وارد فضای ضد انحصاری به اصطلاح خودش شده، معذرت میخوام این رو میگم، از نظر مردم و ما، نه تنها موجباتی رو که برای بازار حالا در هر نوع از کالایی فراهم کرده برهم زدن نظم اون بازار بوده، از جمله خودرو، در حالی که میبینیم با کاهش نرخ دلار یا بعضا افزایش تولید در برخی از مدل‌های خودروی توسط دو خودروساز انحصارگر ما داره انجام میشه، شورای رقابت به ناگهان هر بار وارد میشه و یه افزایش قیمتی رو ایجاد میکنه. و جالبترین نکته اینه که بازار در حال حاضر منفی داره حرکت میکنه و به سمت رو به کاهشه، اما شورای رقابت افزایش میده. من فکر میکنم یکی از نکاتیه که زمانشناسی رو اصلا دوستان رعایت نمیکنن.
متشکرم از شما. آقای بگلو نظر شما رو در این باره بشنویم. ما فکر میکنم چندی پیش با آقای محبی نژاد صحبت میکردیم، گفتن اگه قرار قیمت گذاری دستوری باشه خب اب نداره، ما در اولیه هم که میدید قطعه ساز قطعه بسازه اونم دستوریش بکنید حداقل، که بگیم آقا خب اونم دستوری اینم دستوری. اما این که میگید آقا شما انرژی رو ارزان میگیرید پس بنابراین ما باید ورود کنیم قیمت گذاری بکنیم، خب چرا فقط ما رو قیمت گذاری، یعنی چرا یه حوزه رو قیمت گذاری میکنید، همه حوزه رو قیمت گذاری کنید، مشخص سود معقولش هم معلومه. نظر شما رو بشنویم آقای بگلو در این باره.
بله، بنده هم در تایید فرمایشات جناب آقای منصورات‌فر عرض میکنم شورای رقابت واقعا با این حرکتی که انجام داد امروز و حالا روز گذشته این جلسه تشکیل شد و این اعلام قیمتی کرد، همونطور که شما فرمودید واقعا اذهان مردم رو مشوش کرد و من واقعا نمیدونم چقدر میشه وقت ناشناس بود و بدسلیقگی داشت در این که در بدترین زمان ممکن بدترین تصمیم ممکن گرفته بشه. یعنی نه این افزایش قیمت دردی از درد خودروسازها دوا میکنه، نه سوداگری رو در بازار جمع خواهد کرد و نه اینکه اصلا بازار کشش این افزایش قیمت رو داره.
آقای بگلو، ارزیابی شما، یعنی اگه خودتون رو جای این شورا بذارید، ارزیابیتون از تصمیم گیری گرفتن چیه؟ یعنی فکر میکنید چرا یه همچین تصمیم گرفتن؟
ببینید، من به نظرم شورای رقابت فقط خودش رو یه بار مسئولیت رو از شانش سبک کرد، گذاشت زمین، گفت من باید یه افزایش قیمتی بدم داده. ولی حقیقت همین که کلام آقای محبی‌نژاد کاملا صحت داره، شورای رقابت رسالت اصلیش که مدیریت انحصار در بازار بوده رو فراموش کرده و فقط وارد بحث قیمت گذاری آن هم در محصول نهایی شده. دقیقا همین از من امروز فولاد رو از بورس کالا به صورت مستقیم خرید کردم کیلوی 26,000 تومان و همین نسبت به مثلا اسفند ماه گذشته چیزی که 20% افزایش داشته. شورای رقابت همه این مسائل رو چشم پوشی کرده و رها کرده.
بله.
و حتی راهکاری برای انحصار عرضه نمی کنه. ببینید آقای دادسر کاملا صحیح می فرمان یک نهاد آنتی تراست. این اگر واقعا شورای رقابت بازار خودرو رو انحصاری می دونه که من الان جانب مردمم میگم هست، باید راهکارش رو ارائه بده، نه اینکه با قیمت گذاری دستوری همین بازار رو به طور کل از بین ببره، اذهان مردم رو مشوش کنه، روی روان مردم بازی بکنه و هیچ فایده ای هم نرسونه، نه به خودروساز، نه به تولید کننده، نه به مصرف کننده نهایی. راهکار داره شکست انحصار، بستن مرزهای کشور برای واردات خودرو به هر دلیلی که انجام میشه ایجاد این انحصار رو کرده، حمایت نکردن از قطبهای سوم خودروسازی و قطبهای چهارم خودروسازی باعث ایجاد انحصار شده. ما الان سالهاست داریم فریاد میزنیم آقا این انحصار رو بشکنید، این انحصار به ضرر اول مردمه، دو به ضرر قطع ساز که بخش خصوصی هست. حالا دولت خودش مخیر مال خودش رو داره آتیش میزنه که ما که نمیتونیم کاری بکنیم، فقط نشستیم نگاه میکنیم. ولی حداقل شورای رقابت با یک اقدام حرفه‌ای، با یک خوش‌سلیقگی میتونید این مشکلات رو حل بکنه که الان هم میبینید اتفاقی که افتاده فقط به هم ریختن شرایط بازار، به هم ریختن قیمت و ظاهرا حفظ این انحصار بود.
آقای بگلو کوتاه بگید که اگر شورای رقابت الان چیکار میکرد بهتر بود؟
شورای رقابت الان حداقل کاری که میتونست بکنه مواد اولیه رو کنترل میکرد قیمت شد. راهکاری که ما سالها داریم میگیم آقا اگر میخواین قیمت خود رو کنترل بشه مواد اولیه رو اول کنترل کنیم و بعد راهکار برای شکست این انحصاری که دلیل ورود شورای رقابت بوده.
با مثال میگید آقای بگلو، با مثال بگید مثلا تو پتروشیمیا ورود میکرد، تو مثلا فولادیا فرو میکرد.
ببین خودرو آقای راسخ 4 تا ماده اولیه تشکیل میده، محصولات پتروشیمی،
خوب.
محصولات فولادی، آلیاژ های مس و آلیاژ های آلومینیوم.
درسته.
همه اینا به صورت آزاد بر اساس نرخ جهانی المی و نرخ تبدیل دلار روز به ریال دارن محاسبه میشن.
صحیح.
من سوالی که از شما دارم اینه آیا مصرف کننده ما حقوقش به دلار جهانیه؟
بله.
یعنی کارگری که مثلا با ساعت‌ها اضافه کاری ماهی واقعا شاید 3 میلیون تومان دستشون میگیره، چطور بره پراید و سیبا و ساینای نمیدونم 100 میلیون تومانی رو بخره؟
خب ممنونم آقای بگلو و آقای دادفر، همراه ما باشید. دو بزرگوار آقای حجت الله فیروزی سخنگوی محترم کمیسیون صنایع و معادن مجلس به ما پیوستن. آقای فیروزی سلام بر شما.
بنده هم عرض سلام دارم خدمت جناب عالی و میهمانان عزیز برنامه و همچنین شنوندگان عزیز این برنامه.
خیلی متشکرم آقای فیروزی. من چند تا پیام بخونم براتون از سوی مردم. بالا نظرات آقای بگلو رو شنیدید، آقای دادفر هم مشابه همین نظر رو دادن. 3/18/85/36 خیلی خلاصه بگیم وضعیت خودرو افتضاحه، این تعبیر شنونده هامون هست. 3/18/90/44 گفتن که خودروسازان به بهانه اشتغال ملت رو بیچاره کردن و به نظر من باید این دو خودروسازی تعطیل بشه، اموال شرکت رو بفروشن، به هر کارگر 500 میلیون بدن که دنبال زندگی خودش بره، واردات از خارج از کشور اتفاق بیفته و ملت نجات پیدا کنه. آقای عظیمی مهر، ببینید من مخصوصا این همین عبارات شنوندهامون رو میخونم که ببینید نگاه مردم به موضوع خودرو چیه. ببینید ما الان نزدیک 3.5 میلیون نفر، 4 میلیون نفر در کشور تو کار صنایع دستی هستند، یعنی صنعتی که پراکنده است اما جمعیت زیادی رو به خودش مشغول کرده. هیچ کس نمیگه آقا صنایع دستی ما وضعیتش چجوریه. چرا؟ چون اصلا کسی حمایت نمیکنه ازش، پراکنده است. اما ایران خودرو مثلا یا کلا خودروسازی ما نهایتا 1 میلیون نفر توش مشغولن با قطع سازا حدودن، نه 1.5 میلیون نفر. اما اصلا به محض اینکه اتفاقی تو حوزه خودرو میشه یه بحرانی درست میکنن برای کشور. میگن خودرو رو حاشیه بازار بفروشیم موافقت نمیشه، میگن تو بورس ببریم موافقت نمیشه، شورای رقابت قیمت گذاری میکنه میگن چرا قیمت گذاری کردی، قرعه کشی میکنن میگن قرعه کشی نباید اتفاق بیفته. یعنی این هر اتفاق این وسط میفته یه مخالفتی باهاش میشه که حالا کارشناسی هم هست نظرم در این باره دارن. آقای فیروزی به عنوان نماینده مجلس کی وضعیت این خودرو از کیفیتش بگیر تا تولیدش بگیر تا قیمتش بگیر تا نظارت بر مواد اولیش کی درست میشه آقای فیروزی؟
بله خب بسم الله الرحمن الرحیم. من به تشکر میکنم و آرزوی قبولی اطاعت داریم برای همه شنوندگان عزیز و میهمانان عزیز برنامه. التماس دعا داریم این شب که یکی از لیالی قدر هست. ببینید یک اتفاقی که در کشور ما افتاده، اول اینکه خب عموماً صنعت خودروسازی را پیشانی صنعت میدونن در کشور و یکی از صنایعی هست که بالاخره نمود بیشتری در صنایع کشور داره. یک دوم این که حمایت های بی حد و حصری که در کشور از صنعت خودروسازی شده و توقعات مردم را برآورده نکرده، این انتقادها را همیشه در پی داشته. سوم این که فقدان یک سیاست مناسب در حوزه خودروسازی باعث شده که همیشه خدمتتون عرض کنم مردم گله‌مند باشن از این حوزه.
آقای فیروزی، شما به عنوان نماینده مجلس کجای این محورهایی که الان گفتید هستید؟
بله ببینید، ما مجلس، اول من یه نکته بگم مقدماتی. ببینید این که حوزه اجرا که مستحضرید حوزه دولت هست. الان کاش نماینده در حقیقت نماینده دولت، نماینده شورای رقابت بیان پاسخ بدن.
هیچ کدوم مثلا تلفن ما رو جواب ندادن.
خودمون مدعی این موضوع هستیم. بارها من مصاحبه کردم، کمیسیونم ورود کرده و اصلا کمیسیون و مجلس با افزایش قیمت تو شرایط فعلی واقعا موافق نیست. من همین هفته گذشته جلسه داشتم با معاون وزیر، رئیس سازمان ایمیدرو. ما گفتیم آقا خودروسازها که مدعی زیان هستن یک بار بیان تو کمیسیون، بیان اونجا پرزنت کنن که آیا ما علت زیانمون چیه، اصلا ما زیانده هستیم یا نه. این که فقط مدعی باشن که زیانده هستن این کفایت. شورای رقابت هم یک بار بیان برای مردم توضیح بدن اصلا شیوه قیمت گذارشون چیه، علت افزایش قیمت ها، اونم هنوز ماهیت، یعنی اتفاق خاصی نیفتده، اتفاقا اتفاقات برعکس داره میفته، هم تو حوزه آهن هم تو حوزه ارز. خب قبلا اینا مدعی بودن چون افزایش قیمت فولاد داریم، چون افزایش قیمت ارز داریم پس قیمت ها افزایشی بشه. الان من به نظرم میاد اصلا شورای رقابت تو جای خودش قرار نداره. شورای رقابت باید زمینه رقابت رو ایجاد کنه، فرصت رقابت رو ایجاد کنه.
آقای فیروزی، نکاتی که شما میفرمایید و آقای دادفر و آقای بگلو هم میفرماین، فرقی است بین آقای دادفر و بگلو با شما و اونی که شما در عالی ترین دستگاه نظارتی کشور هستید و به جای اینکه گله کنید باید جواب بدید. بفرمایید، خواهش میکنم.
ما خدمتتون که عرض کنم بحث تعریف و تفاوض از خودروسازها همین هفته گذشته علارغم اینکه مجلس عملا فن تحصیل بود و نماینده ها عموما تو حوزه انتخابیه بودن، ما خودمون تهران بودیم، جلسه ای داشتیم توی حوزه، هم خودروسازها بودن هم خدمت یکی از خودروسازها و در حقیقت سازمان مربوط به ایمیدرو که جلسه ای داشتیم برای عملیاتی شدن حوزه تعریف و تفاوض که این کار نظارتی ما. علاوه بر این خب هم تذکراتی که میدیم، مصاحبه هایی که میکنیم، خب متاسفانه الان نگاه میکنیم دولت کار رو انجام نمیده. این در واقع دولت باید پاسخ باشه. قبل از اینکه به مجلس پاسخ بدن باید به مردم پاسخ بدن.
شما بگید چرا پاسخ نمیدن؟ چون ما که رو خط نمیان آقای فیروزی.
بله خب ببینید، دولت الان احساس میکنه چون ماهای پایانی هست توی حاشیه امن قرار داره و این تصوری که در حاشیه امن قرار داره باعث شده که متاسفانه پاسخگو نباشن نه به مردم و نه به مجلس. و من از همینجا خواهشم اینه که لااقل شورای رقابت که خودشون این بالاخره آشفته بازار رو درست میکنن هر چند ماهی یک بار، بیان مردم رو توجیه کنن که علت قانون، علت این تصمیم های ما چیه، حداقل شاید بیان یه توضیحاتی بدن که مردم قانع بشن. الان جامعه واقعا هیچ جا، یعنی هیچ کدوم از بخش های جامعه، حتی اونهایی که در صنعت خودروسازی دارن کار میکنن مثل قطعه‌سازان که الان بگلو هستن اونجا، این دوستانم راضی نیستن واقعا.
اون آقای بگلو گفتن مجلس اگه ورود کنه تو این عرصه یا شورای رقابت بیاد رو مواد اولیه تمرکز کنه، بحث انحصار اونجا رو کنترل بکنه، مشکل خودرو و انحصارش حل خواهد شد. چرا تو این حوزه تمرکز نمی‌کنید؟ تعیق و تفاوض که تازه چند بار شده، چرا دوباره می‌خواید نقطه از سر خط شروع کنید آقای فیروزی؟
ببینید متأسفانه هر موقع تعیق و تفاوض شده انتهای مجلس خروجیش مشخص شده.
خب الان هم همین اتفاق میفته دیگه.
نه الان اتفاق ابتدای مجلس ما شروع کرد، یعنی 3 سال ما فرصت داریم. نه این نکته که جناب بیگلو میفرمان کاملا درسته. ببینید ما توی بالاخره مواد اولیه اگر مدیریت بشه، خب در ادامه زنجیره هم میشه این کنترل رو کرد. الان خودروسازا مدعی هستن که آقا ما بخش عمده ای از افزایش قیمت هامون ناشی از حقوق و دستمزد و حقوق و دستمزد ما بیش از اون چیزی که نیاز صنعت باشه کارگر داریم. حالا ما از اون ادعای اونهاست، ما اینو قبول نداریم. بالاخره خودروساز باید سرپوصله اقتصادیش رو مدیریت کنه.
دلست.
باید حداقل بیان خودروساز کدوم یکیم تا به حال یک گزارشی به مردم دادن و قیمت تمام شده خودروهاشون رو به مردم اعلام کرد.
ممنون آقای فیروزی، همراه ما باشید. آقای دادفر، من از برایند صحبت های فیروزی به این نتیجه میرسم که مجلس هم زورش تو این حوزه به خودروساز، دولت یا شورای رقابت نمیرسه به هر دلیلی. به هر دلیلی پیشنهاد شما آقای دادفر چیه برای این وضعیت که مجلس بتونه از یه رای وارد چه که بتونه وارد شه؟
آقای راسخ شما، من خدمت آقای فیروزی هم سلام عرض میکنم، آقای بهنام همچنین، چون ابتداعا من سلام خدمت این دو عزیز نداشتم. ببینید ما همش میگیم که چه کنیم آقای راسخ،
چه نکنیم
آقای راسخ، شورای رقابت اصلا وظیفه قانونیش قیمت گذاری نیست، این خلاف قانونه.
خب الان آقای فیروزی میفرمایند که ما هم همین حرفو داریم.
نه حرفو داریم یعنی چی؟ باید اینو پرونده کنم ببرم کمیسیون اصلاحات بدن دادسرا کسی که برخلاف اومده قیمت گذاری میکنه.
آقای فیروزی این کارو کردید یا دنبال این قضیه بودید؟
الان اون چیزی که من میدونم کمیسیون اصل 90 چند تا پرونده اونجا تو این حوزه شروع کردن و دارن پرونده ها رو تشکیل میدن. این حرفی که من عرض میکنم حرف هفته گذشته.
این یک. دوم این که ببینید،
حالا دو فصلاتون ضعیفه قربان.
صدای من خوبه؟
یک کمی صداتون رو نمیدونم گوشی رو نزدیک کنید.
من از نظر موقعیت من
بهتر شد. آقای دفتر بهتر شد، بفرمایید.
عرضم به خدمتتون نکته دوم، دولت پاسخ نمیده. نه تا دولت باشه، اصلا شما وقتی که مردم رو ولی نعمت ندونی پاسخ نمیدی. چیخ واسه مهم نیست. جناب آقای فیروزی زحمت بکشن، بزرگترین اهرام تدیبی خود رو سازان که 3 سال دولت محترم خلع اصلاح کرد مردم رو از این نعمت، واردات خود رو بود. اصلا دنبال این نرید که فرمول چه بوده. ما یه بار دیدیم آقای شیوا تشریف آوردن تلویزیون فرمول نوشتن، همه اقتصاددان‌ها مبهوت مونده بودن که این چی چیه.
بله.
چه اونهایی که اهلش بودن. آقا بزرگترین اهرم دستتون بوده، واردات خودرو برداشته دولت و اونم طی یک لابی مهندسی شده. بزرگترین آرزوی خودروسازان ما رهاسازی قیمته، نه آزادسازی یا رهاسازی. یعنی ولم کنید هر کاری دوست دارم بکنم.
بله.
اگه به خودروساز ما باشه فراید میده 250 میلیون تومان. همین دوتا چنگن تکون و تکانشی که میبینید یه ذره جلوشو گرفته، حالا یه ذره مجلس داد میزنه این ذره مردم، شما ول کنید 600 میلیون. چون میگن کسی صاحبی نداره که. آقا شما بزرگترین اهرامتو ول کردی، یه نفر از واردات دفاع نمیکنه، جرأت نمیکنه نماینده دفاع بکنه از واردات.
آقای فیروزی جرأت نمیکنید؟
کسی که از واردات خود رو دفاع کنه پشت تریبون دور بعد تجلیات نمیشه.
آقای فیروزی
آزمایش
کرد. آقای دادفر همین نکته رو توضیح بدن. آقای فیروزی واردات رو صلاح
من تشکر میکنم از جناب راستر. ببینید ما حقیقتا
نه اتفاقا خوبه. ببینید ما بحث کارشناسی،
معلومه که افطار خوب خوردید ماشاءالله.
نه بحث کارشناسی هستش، اتفاقا خیلی خوب است که این مسائل به روشنی و شفافیت مطرح بشه. اتفاقا توی من طرحی که مجلس داره در حوزه خودرو، که حالا اون طرح موسوم به عرضه خودرو در بور، تو همون طرح ما اتفاقا واردات خودرو را 3-4 مورد و به صورت مشخص دیدیم.
الان این طرح تو چه وضعیتی آقای فیروزی؟
بله. خب ببینید طرح ما یه طرحی از مجلس قبل بوده که دوستان مستحضر هستن، که یکی از مواد این طرح، یعنی ماده 4ش با ایراد شورای محترم نگهبان برگشته به مجلس.
خب
و این هفته دفعه بودن، شاید 15 روز قبل هم که قبل از اینکه مجلس دوستان برن حوزه انتخابیه، در فن مطرح شد. در فن که مطرح شد برای رفع ایراد شورای محترم نگهبان، کمیسیون یه بخشی به این ماده اضافه کرده بود که چون گفتم قانون گذاری جدید هست باید برگرده به کمیسیون و همون ایراد شورای محترم نگهبان فقط منحصراً رفع ایراد بشه. ولی توی طرحی که ما از خود مجلس 11 داره، توی اون طرح تقریبا در حال نهایی شدنه. متاسفانه تو اون طرح هم همین مشکلی که میفرمایید، ما دستگاه های مختلف دعوت کردیم، فکر کنم بعضی از دوستان مجموعه های قطعه‌سازان هم چند تا از مجموعه هاشون بودن، اون هم با همین مشکل ما در حقیقت مواجه هستیم. بعضی از مجموعه دستگاه اجرایی احساس میشه که همراهی نمی کنن اطلاعات نمیدن، کمک نمیکنن، اونها هم همین دردسر دارن. ولی ببینید یه موضوعی فراتر از این من عرض کنم. چون این وزیر محترم صنعت معدن تجارت شروع کارشون رو با این شعار شروع کردن که ما انحصار رو میشکنیم، ما واردات رو انجام میدیم. خب ببینید اینها که دیگه موضوعاتی نیست که گیر مجلس باشه، اینا موضوعاتی از حوزه دولته، دستشون هم بازه، میتونن هم انجام بدن، قبلا هم انجام شده. محدودیتی هم به لحاظ گمرکی درسته به لحاظ قانونی.
زیپور شما جان. مالک خودروسازی میخوای بیاد رقیب واسه خودش بتراشه؟ اصلا واقعا
درست میفرمایید. بله این که درسته، اونها که راضی
هیچ وقت نمیذاره.
آقای دفتر اجازه بدید آقای بگلو هم ورود کنم به بحث. آقای بگلو سکوت شما طولانی شد، من عذرخواهی میکنم از شما.
من استفاده میکنم، منم عرض سلام دارم خدمت آقای دکتر پیروزی، خدمت آقای مهندس فر مجددن. ببینید کلام کاملا مهمه. اولا من یه آمار به شما بدم که در خیالتون راحت بشه. چون آقای داستر یه زمانی بهم گفت آقا تو چرا طرفدار وارداتی؟ میگفتم به دلیل اینکه من میدونم این واردات هیچ خطری برای خودروسازی نداره، به دلیل اینکه در اوج اتفاقاتی که افتاده است ما یک چیزی حدود 10% بازار خودرومون و واردات پوشش داده در تاریخ این مملکت. یعنی 10% اصلا تأثیری در بازار نداره، ولی حداقل اینه که اذهان مردم رو انقدر پریشان نمیکنه. ضمن اینکه واردات یک راه شکست انحصاره، من باستم خدمتتون عرض کردم ما 25 عضو ثبت شده در انجمن خودروسازان کشور داریم، آقای نعمت‌بخش گواه هستن، میتونید ازشون استعلام بگیرید. خب چرا از این 25 عضو 23 عضوشون با مشکلات فراوان دارن به کارشون ادامه میدن یا اصلا متوقفن، ولی دو عضو میتونن کار بکنن؟ این که اگه بخوام انحصار رو بندازیم که راههاش زیاده، شورای رقابت تمام این راهها. یعنی ببینیم ما بارها داریم میگیم آقا اصلا ما چه در مورد افزایش قیمت خودرو باید صحبت کنیم؟ ما میتونیم عین چین، عین هند، عین کره، عین ترکیه کاهش قیمت خودرو داشته باشیم با اعمال قوانین بر روی توزیع و فروش مواد اولیه مورد نیاز تولید خودرو. این کارو نمیکنیم. یعنی ببینید من با کلام آقای دادفر دقیقاً صحیحه، همه چیز رو ول کردیم، مواد اولیه رو ول کردیم، واردات رو فراموش کردیم، قطب 3 و 4 رو رها کردیم، هیچ حمایتی ازش کرد نمی‌کنیم، فقط چسبیدیم به قیمت خودرو. چرا؟ تو من گفته آقای میر محمدی بازرسی کل کشور عرض می‌کنم، ایشون میگه برای اینکه خود به این نتیجه رسیدیم که راحت‌ترین راه درآوردن پول از جیب مردمه. آخه من این مردم پول دارن که دیگه می‌خوایم از جیبشون ما چیزی در بیاریم.
بسیار خوب. آقای فیروزی
جان،
شنیدید صحبت های آقای بگلو و آقای دادفر رو؟ من میدونید آقای فیروزی هر سه در واقع دارید گله میکنید. منم الان صفحه مانیتور جلوم یک یک پیام مردم رو دارم میخونم. مثلا شنونده میگه که آقای راسخ زیاد گیر نده، یه وقت ببینید مرغو گرون کردن که مردم یادشون بره خودرو گرونه ها. ببینید یعنی میخوام بگم یا آقا اینقدر به خودرو گیر نده، برای اینکه انحراف ایجاد بکنه مرغ ممکنه مرغ گرون بشه.
نه بالاخره مردم واقعا حق دارن تو این.
نه چیز دیگه میخوام بگم آقای حالا ببین، حالا به حال ممکنه شهروندی هم تنازی بکنه، چیز دیگه میخوام بگم. میخوام بگم آقای فیروزی ببینید ما هم تعیق و تفاوض قبلا دوبار صورت گرفته، خیلی هم کامل و جامع، هم این که ورود کردن نماینده ها به این حوزه. حالا بعضی هم به شوخی میگن شاید نماینده های مجلس خودرو گرفتن دیگه کار ندارن با خودرو، اما نه واقعا من خبر دارم که همچین چیزی نیست. نه میدونم، من که میدونم اینجور نیست آقای فیروزی. میخوام چیز دیگه بگم. ببینید شما راهی رو که قبلا رفته، یعنی قبلا این راه طی شده، مثلا تایید و تفحص صورت گرفته، 6 ماه فرصت تایید و تفحص، 6 ماه قابل تمدیده، یه زمانی شروع کردن تایید و تفحص و آخر مجلس به قول شما دست داد. یا همین طرحی که درباره خودرو میگید قبلا طرح ساماندهی بازار خودرو بود، انقدر باش ور رفتن تو مجلس قبل که شد طرح ساماندهی صنعت خودرو. میترسیم که این طرح هم همون اتفاق برش بیفته. خب ببین تو این اسنایی که میخواهید این طرحو بررسی کنید، الان دو تا کارشناس شسته و رفته دارن میگن آقا میخوای ورود کنی به این عرصه ورود کن، میگی دولت باید ورود کنه، دولت نمیکنه. خب شما نماینده مجلسی
جانم. من حرفا این نیست که ما منحصرا یک راه را بریم. حتما دوستان نکاتی که میفرمان کاملا درسته، حتما انشالله ما هفته آینده روز یک شنبه که کمیسیون داریم، بنده به عنوان سخنگوی کمیسیون حتما همین موضوعات رو مطرح خواهم کرد و حتما انشالله این موضوعات هم به یعنی کل زنجیره، هم نکاتی که واقعا در خصوص واردات خودرو میفرمان که نکات کاملا درستی است. بالاخره خودروساز، یعنی نه خودروساز، با هر شغلی رقابت وجود نداشته باشه و شخص در حقیقت یک کتاب میدون باشه همین اتفاق میفته.
خب
البته یه بحث هم هست، انصافا ورود دولت با توجه به اینکه سهمیه دولت از طریق سهام خودروسازا الان تقریبا به